السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبهين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه مع الصلوات. من قبل از این که شروع بکنم لازم است معذرت خواهی بکنم بابت اینکه جلسه رو به فاصله دیر شروع کردیم. اون یه جلسه‌ای بودیم که حواسم نبود که زمانت دستانی آده در رفت. ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صلوات خير مفرم. پیشا پیش من لازم میدونم که یک تشکر از دوستان بکنم و اون تشکر به خاطر این است که من وقتی میخواستم این آیه رو وارد بشم و بحث بکنم به نظرم میرسید که آیه رو رد کنم به دلیل اینکه آیه واقعا آیه سنگینی به جهت تفسیر کردن و بودن و بحث کردن راجع به آیه، ولی بعدا گفتیم بحث میکنیم حالا انشالله که نشه. خود این شرم و حیایی که حاضر بر حاکم بر جلسه بود، من گاهی اوقات مرتب از دوستان میپرسیدم که بس خراب نشد، مثلا خیلی زشت نشد، اینا که این فیدبک رو میگرفتم و میگفتن نه. به واسطه همین شرم و حیایی که حاکم بر جلسه بود، این آیات که واقعا آیات سنگینی به جهتی که آدم بخواد حالا طرح کنه و اینها، خیلی روون شد و شد که طرح بشه. من حتی به بچه‌های دانشگاه هم میگفتم، گاهی اوقات خیلی لوسوازی که در میوردن سر بعضی از حرف و فلان اینا، شما بابا ما یه جایی داریم ده برابر خلافتر از این حرفایی که الان شما داری گوش میکنید داریم میگیم، ولی توی شما نمیشه گفت. آدم صلاحیتش رو گاهی آدم ها ندارن که بهشون یه حرفای بزنی سریع با لوسبازی و مسخربازی و چیز یه کاریش میکنن که عملا محرومیت ایجاد میشه از یک بحث علمی خوب که متکی به قرآن باشه و اینها، متکی به قرآن روایت باشه. از این جهت که واقعا این دو سه جلسه بحثی که راجع به این آیه شد خیلی روون و خوب گذشت بدون هیچ چیزی، من بر خود میدانم که از شما تشکر بکنم. و همیشه اینجوریه که ما تو فضای حیا و این چیزا باشیم، برجد آیدیمون خیلی بیشتر از این است که نباشیم. من یادآوری بکنم اون تیکه های آخری که داشتیم راجع به این آیه بحث میکردیم، که اگه حضور ذهن داشته باشید بحث این بود که این من حیث امرکم الله رو از اون جایی که خدا امر کرده بحث شد، که اون جایی که خدا امر کرده این امر تکوینیه، امر تشریعی نیست. این امر تکوینی بودنش یعنی چی؟ و نشون دادیم که مسئله بچه اینجا مطرحه، یعنی اصلا ارتباط قضیه این ارتباط مقاربت و فعتوهنه توش مسئله فرزند مطرحه، که خوب اون اگه یادتون باشه اون بخش پایانی این بود که این آیات رو شکافتیم و بحث این بچه مطرح بود. اصلا اینجا که سری آیه بعدم همین معنا رو باز داره که نساؤکم حرس لکم، که باز مسئله حرس و نساؤکم حرس لکم شروع شد. قبل از این که به مسئله نساؤکم حرس لکم بپردازیم، من به عنوان پایان اون، برای اینکه اون آیه بدون روایات تموم نشه، ببینید که جمع دلالی که روایات کردن ذیل همین این بحث، جمع دلالی روایات چجوریه. اینایی که روایاتی که میخوام نقل کنم ازتون براتون از وسایل جلد 2 صفحه 325 هست. بعضی از روایاتی که وجود داره این بحث رو مطرح کرده که اگه طهارت نباشه نه، یعنی تطهر نباشه و غسل نباشه نه. این یه معنای از روایاتی که ما تو روایات اون داریم، مثلا مثل این روایتش که میفرماد که قال سألت عن امرأة كانت طامسا فرأت طهر، طامس بوده و بعد طهر دیده، ایقع علیها زوجها قبلا تغتسل، آیا زوجش میتونه بهش وارد بشه قبل اینکه غسل بکنه؟ قال لا حتی تغتسل، نه تا اینکه غسل نکنه نه. و سألت عن امرأة حاضت فی السفر، در سفر حائض شده، ثم طهرت فلم تجد ماء یوما و اثنین، یه روز دو روز آب پیدا نکرده، ای حل لزوجها ان یجامعها قبلا تغتسل، آیا حلال قبل از غسل؟ قال لا یصلح حتی تغتسل، نه باید چی بشه تا تغتسل، باید غسل باشه. و اینجا نشون داده میشه که این طهارت حتی تو یعنی مسئله از نمازم قضیه سفتر ظاهرن، چون سر نماز خب چیکار میکرده؟ سر نماز هر کاری میکرده، چه طهارتی ایجاد میکرده بر خودش؟ وقتی یه نفر طهر برش عارض شده و بعدش یه روز دو روزم آب نداره، خب چیکار میکنه؟ خب همون کاری با نماز میکنه، همینجا هم همون. حالا که مسئله معلوم کرد نماز قضیه سنگینتر، یعنی طهارت و این غسل باید باشه، این فتوا نیست، این بحث روایتی که فعلا دارم عرض میکنم براتون. یه دسته از روایت ما این سبکیه که میگه که نه، اصلا نه، که به خود همین مضمون آیه بیشتر شبیه، که میگه فإذا تطهرن فأتوهن، وقتی تطهر حاصل شد این اتیان انجام بشه. یه دسته از روایت ما جواز توش داره، مثل این روایت که عبدالله ابن بوکیر از امام صادق نقل میکنه که اذن قطع الدم ولم تغتسل فلیأت زوجها ان شاء، اگر انقطاع دم حاصل شده غسلم نکرده اگه بخواد میتونه. اینم یه دست از روایت که بحث جمع دلالی اینها به این میشه که میتواند، چون که این وقتی میگه ان شاء کن نس، مثل نس میمونه، یعنی که میتواند. اگه اونجا گفتن نه اونو حمله بر کراهت میکنن، حالا دیگه این از چجوریه کارهای فقهیش دیر بماند. ولی جالب این است که این جمع دلالی شاهد روایی هم داره، یعنی یک جمع دلالیه، که شاهد روایی داره و شاهد روایش یه همچین روایتیه که فل مرأته اذا طهرت من الحیض ولا تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتی تغتسل، نکنه من یه تا غسل بکنه، و ان فعل فلا بأسه، اگرم کرد اشکال نداره. این خودش روایتیه که جمع اون جمع دلالی رو تایید میکنه، اگه کرد اشکال نداره. و قال تمس الماء احب الیه، من اینجوری بیشتر دوست دارم، این زبانم زبان دقیقاً استحبابه و در خلافش کراهت. که به هر جهت فتوای اصلی که ازش در میاد همینه که قبل از غسل بسیار کراهت داره. اگر میبینید اینجا بحثه و این تو خود مضمونای فضا تتحنف توهن من حیث امرکم الله داره، خود موضوع بچه هم بسیار اینجا مهمه تو بحث تطهر. یعنی ببینید چون که مسئله بچه داره اینجا طرح میشه، در مسئله بچه و انعقاد نطفه خیلی چیزا تأثیر داره که روایات گویای به اون مطلب هست که مثلا انعقاد نطفه رو یه کاری بکنید که مثلا از غذای حلال باشه، یعنی چی باشه مثلا روح انعقاد نطفه که نطفه میخواد از چی بسته بشه و تو چه شرایطی باشه. این خیلی اگه کسی در زمان انعقاد نطفه مثلا فکرش تو هپروت باشه تأثیر میذاره روی بچه و اون عرض از مبدع بچه، بعضیت روی خصوصیاتی که بچه و اون به دنیا میاد اینا تأثیر میذاره. مثلا حواسش توی یه چیزای دیگه، مثلا اون حالت معنوی داشتن در زمان انعقاد نطفه مهمه، مال طاهر خوردن توسط پدر مهمه، شبش کجا و اینا همش مهمه تو مسئله انعقاد نطفه. اگر اینجا بحث فعضا تتحر نفعتون من حیث امرکم الله میاد، شاید این استشمام رو بشه کرد که در مسئله بچه واقعا مسئله خیلی غلیظ‌تر میشه که اگه بخواد بچه ای از این متولد بشه اینا رو دقت بکنید، به حساب این که خیلی وقتا ما نمیفهمیم، مثلا ما نمیفهمیم پس نیست. این فکرهای کودکانه رو آدم باید بذاری کنار، واقعا فکر به جهت معرفت شناختی کودکانه است که آدم به محض اینکه بگه من نمیفهمم یه چیزی رو یا زیر تیغ جراحیم یه چیزی رو نفهمیدم، ممکنه اساسا این مسئله باشه که زیر تیغ جراحی و امثال هم فهمیده بشه، ممکنم فهمیده نشه اصلا که غذای حلال مثلا در نطفه یعنی چی، مثلا اصلا حلیت غذا یعنی تو نطفه. ممکنه بشر هر چقدر تلاش بکنه این معنا رو متوجه نشه، من این که تازه با یه سر آثارش مثلا یه تخمین هایی تازه بزنه، مثلا بیاد اینا رو مثلا بافت مولکولیشو به اشکاف فلا اینا، ولی این که اصلا اون غذای حرام چجوری تو نطفه این نفر چه تأثیری میذاره، این روندی که شاید اصلا از دسترس بشر این چیزا خارج شد. دعا چه نقشی داره اینا از دسترس بشر خارج بشه. حالا یه چیزاش ممکنه بفهمم طول موج میگن زهر الفساد فی البر البحر، خلاصه طول موج نمیدونم تلفن‌های گوشی همراه با طول موج زنبورایی که شاخکاش مثلا که رسی رو پیدا کنن اینا فرکانساشون مثل همه فرکانس مثل هم شده، زنبورو گم میشن مثلا بخوان اطلاعات بهم بدن تو این چیزا، خیلی از زنبورا الان میمیرن به خاطر این قضیه که گم میشن، یعنی کندو رو پیدا نمیکنن خاطر این. حالا مثلا میره یه جای دیگه، مثلا میرن تو شهر، مثلا اینا میرن تو اینا چون که اون فرکانسی که از شاخکاشون میدادن مثلا با فرکانس های گوشه همراه یکی شده اینا مثلا گم و گور میشن یه چیزی. حالا مثلا یه چیزش ممکنه اینجوری در بیاد اصلا که مثلا چه اتفاقاتی داره میفته، یه چیزایی هم اساسا ممکنه در نیاد، ما ها نمیدیم، ما همه دنیا رو نمیشناسیم، همه روابط حاکم بر این عالم رو ما نمیشناسیم، همه چیز هم زیر تیغ جراحی تو آزمایشگاه در نمیاد. اینی که افلاک مثلا چه تأثیری داره اینا رو شوخی برگزار نکنید. ای گفتن مثلا نکاح رو مثلا خود عقد رو توی مواقعی نکنید، خب نکنید دیگه، مثلا خب چه اصراری دارید که مثلا نه بابا اینا اصلا این چه حرفیه، نه برید این تحرمای نجومی گیر بیارید ببینید گاهی اوقات با موالید ائمه هم تطبیق میکنه، اینجوری نیست که حالا به یه میلاد امامی گیر آوردید ببینید این میلاد امام مثلا من این کار میکنم مثلا عقدمون میذارم، ممکنه اتفاقا به جهت شومی شومی توش باشه تو اون موقع، تو مثلا خب اون موقع چی نکنید این کارو، یا مثلا ولد برای طلب ولد مثلا تو یه مواقعی نکنید، خب نکنید اینا رو، اینقدر خیلی ریلکس باش برخورد نکنید که یکی مثلا این حرفا چیه مثلا تأثیر نجوم و افلاک در این، اینقدر این قضایی رو باید ساده برخورد نکنید، دنیا خیلی پیچیده تر از این حرف هاییست که اینا ساده سازی نیست، ساده انگاریه. ساده سازی کار خوب مثل قرآن پیچیده این شبهات رو یه لبی ازش در میاره میگه اینا اینو میگن، این ساده سازیه، این کارا ساده انگاریه که آدم فکر کنه من تأثیر همه چیزو حذف میکنم، حذف می انگارم. فرجت اینجا مسئله جمع دلالی و این پروندهش بسته، این آیه رو دیگه پرونده میاد، بحث بچه کاملا از این آیه شروع میشه. پس این آیه تموم شد، یه صلوات بفرستین. یکی از آیات بله اون موقع عرض شد که گاهی اوقات به هر جهت ممکنه کسایی عمل نکنن به این چیزا، و نمیدونم اون جلسه بودی که گفتم که یه زنای خفیفه این کار از روی روایات در میاد که بسیار کار بدیه که در زمان در حقیقت عادت کسی در حقیقت مجامعت بکنه، خیلی حتی حکم جنایی داره، یعنی اگه حاکم شهر مطلع بشه میدونه طرف شلاق میزنه ای ثابت بشه برش، این قضیه خیلی قضیه جدیه. برای همین چون که ممکنه چیه اینجا بحث گناه های احتمالی و تعرض های احتمالی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یه توضیح مختصری جلسه گذشته رفت سرش. یکی از آیاتی که گفتیم آیاتیست که مثلا خیلی بله آره مثلا یه جوری بیان میشه و همچین با یه حرکاتی هم نشون داده میشه که مثلا مقام شامخ زن بسیار تنزل پیدا کرده در زبان قرآن، همین آیه است. و اون این که فقط نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی یه بدن بار هر چی، این نساؤکم حرث لکم یعنی زنان شما کشتزارهای شما، شما به این کشتزار انناشئتم، که حالا انناشئتم منشو خواهیم گفت، انناشئتم هر کیفیتی خواستید نزدیک بشید بیایید تو این کشت. ببینید یک نحوه مطلق الانان بودن رو برای مرد اینجا دیدن بعضی از کسایی که شبهه میکنن، که به اعتقاد من ببینید بعضی از شبهاتیه که خب منطقی به ذهن برسه، بعضی از شبهات انصافا شبهاتی است که قلب مریض میخواد که این شبهه رو اینجوری بفهمه. یعنی حالا الان عرض میکنم شما ببینید این هست یا نه، که کسی یه موقع از انقدر وجه شبه واضحه که وجه شبه گفته نمیشه. مثلا اگه میگن المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، مثلا کسی بگه که مؤمن آینه مؤمنه، یعنی مؤمنین انقدر از هم دیگه زود ناراحت میشن که ببین میزنن هم دیگه میشکنه، مثلا به هم بخورن میشکنه. اصلا کسی میتونه اینجوری بفهمه؟ اصلا قابلیت داره اینه کسی؟ آیا قابلیت داره این اصلا این حرف اینجوری فهمیده بشه؟ یا میگن اصلا وجهی همه دیگه اوزه همه من شمس فیرابعت نهاره، آفتاب این دیگه، یعنی المؤمن مرآت المؤمن، یعنی که اینا همدیگه نشون میدن به همدیگه، خوبی ها و بدی همدیگه نشون میدن، این وجوه شمهش دنیا، یعنی تا اینکه اینا اگه به هم برخورد بکنن میشکنن، مثل دو تا آینه که به هم برخورد بکنن محکم میشکنن. اصلا اینجوری، اصلا کسی اینجوری بفهمه باید ببینه تو اصلا چه جوری فهمیدی اینو. اگه میگن ببینید یه موقع است اومدن تنها رابطه‌ای که بین زن و مرد هست که این نیست، یه موقع است رابطه بر اساس تشاوره، مشورت. یعنی سر موضوع بچه، حالا میبینید تئوری بحث مشورت کردن زن با مرد، اینا مشاوره هم دیگن. یه جا بر اساس لباسه، هن لباس لکم و انتم لباس، یه جا اونچین که سوره روم بیان کرده بر اساس مودت و رحمته. خب یه جا بحث بچه هست، خب یکی فاعله یکی قابله دیگه، یکی دیگه چیز نیست که دیگه کتمان کردن نداری، خب یکی فاعله یکی قابله دیگه، این چیه اینقدر شانتاج نداره که مثلا بگیم که نه دوتاشون فاعلن یا مردان بچه میزن دوتاشون قابلن. خب این که دیگه عوضه همون از شمسه که بگم که آقا در موضوع بچه دار شدن یکی فاعله یکی قابله، نساء شما حرس شمان و کشتزار شمان. اولا ارتباط میباید با حرسگاه و نسلگاه باشه، یعنی تو آیه قبل هم در اومد، اون چیزی که از آیه قبل هم در اومد اگه خاطرتون بوده میگه من حیث امرکم الله، از اون جایی که خدا امر کرده که این امر تکوینی ولد بهش تعلق گرفته، نه اینکه مرد مطلق الانان هر غلطی دلش میخواد میتونه بکنه. یعنی اینکه میگن آقا این زمین کشتزار این کشاورزه، این زمین کشتزار این کشاورزه، یعنی چی؟ یعنی میره بذر رو میپاشه کشت میکنه دیگه. آیا به این معنی است که میتونه توش ملق بزنه مثلا؟ یا اصلا ناظر همچین چیزیه؟ نه، یعنی این بذر رو میریزه، اینم قبول میکنه، این بذر رو بزرگ میکنه. خب دقت کن رو حرص، اینا میشه ازش داره بابا نساکم حرص لکم، کما اینکه روایات مکرر داریم که رو انتخاب تخیر رو لنطفکم، برای نطفهاتون همسران برگزیده انتخاب بکنید. که حالا من استشمام روایاتو بهتون میگم، تأثیر مادر در بچه به زبان روایات اینجوری برمیاد، تأثیر مادر در بچه تأثیر بیشتری که پدر در بچه، این تأثیراتی که به جهت العرق و دساس که تحت ایمان روایات العرق و دساس که رگ و ریشه اهل دسیسه است تأثیر میذاره، یعنی تأثیراتی میذاره که شما اصلا دست شما نیست و دسیسه میکنه و تأثیر گذاره. نقش مادر مهمتر از نقش پدره. گفتن بچه هاتون بدونید که اشباه اخوانهن و اخواتهن نمیشن. اینی که میگن بچه حلال‌زاده به داییش میره، خب این گرچه متن کاملا روایت نیست این حرف، بچه حلال‌زاده داییش میره، ولی مستنبط از روایته. اصلا میگن روی چیزه دقت بکنید، بچه های شما اشباه اخوانهن و اخواتهن نمیشن، حواستون باشه شبیه اونا در میان، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ چیز. که مثلا حضرت علی در روایتش، حالا روایتش نیبردم، حضرت میگن که میخوای رسول الله رو ببینی تو چهره گردن به بالا حسن رو نگاه کنی، گردن به پایین میخوای رسول الله رو ببینی حسین رو نگاه کنی، اینا عین چیزن، عین پیغمبرن، یعنی شباهت به پیغمبر از توی مادریه. خب این خب بحث اینی که کشته رو آماده کردن، کشتزار رو آماده کردن، همه اینا ممکنه در بیاد توش، نه کشته هم کشتزار رو باید آماده کرد. یعنی ارتباط با، اولا ارتباط فقط با حرسگاهه و نسلگاهه. اگر چیزی به نام وطی از دوبر چیزی که علا کراهیت شدیده، اونم ان رضیته تو روایات، ان رضیت. اینجوری نیست که فکر بکنیم که مثلا کسی هر کاری که دلش خواست میتونه بکنه. مقام زن رو ببین چقدر آوردن پایین که گفتم هرسه. خب یه واقعیت بحث مقام کسی رفته بالا میگه که حالا او کشتزاری است که باید آماده بشه برای پذیرش اون بذر. ارتباطی که میخواد ارتباط برقرار بشه فقط با هرسگاهه، با نسلگاهه. نساکم هرسل لکم، لذا اون اناشیتم اصلا بحث انتشار مکانی نیست، اصلا بحث انتشار در مکان نیست. به چند دلیل، یکی دلیل من حیث امرکم الله، یکی من باب ارائه بحث هرس و بحث ولد، که بحث ولد ارتباط با هرسگاه و نسلگاه نه ارتباط با جای دیگه. اون اناشیتم اصلا انتشار در مکان نیست. حالا انا رو بهتون میگم معنیش یعنی چی. این لذا این شبهه از بیخ مثلا باطله که بگن که اسلام، ببین اسلام مثلا قضیه رو هر مثلا مطلق الان غلطی آدم دلش میخواد مثلا با همسرش میتونه بکنه، ما آدمه بالاخره، اینو باید در نظر گرفت، اینو خدا در نظر میگیره، داره با آدم آدم برخورد میکنه، نه اینکه اون نساء کن رسول الله کن هر کاری دارد خواست بکن. این معلومه بحث ولد کاملا هم بحث ولد شواهدش هم نشونده. یه بحث دیگه تو بحث اصلا گفتمان بحث هرس، ما شما سوره مبارکه واقعه رو بیارید، در سوره مبارکه واقعه صفحه چنده میتونه اشاره ای به این آیه 64 ببینید، اشاره به این بحث توحیدی داشته باشه. اینی که آیش از صفحه 536 که افرعیتم ما تحرثون، ببینید خیلی خدا این رو این معنا رو تکرار میکنه که شما یا ما، شما کاره اید یا ما کاره ایم، شما چی کاره اید. میگه افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونه هم نحن الخالقون، شما منی ریزید، کاری نمی کنید که خلق که به دست شما نیست، که خلق به دست خداست، شما حارسید زارع نیستید. افرعیتم ما تحرثون، نگاه می کنی به اون چیزی که حرس می کنی، حارس چیکار می کنه؟ شما برزگرید و بزرگرید، بعض میپاشید تو زمین، زمینی شما میکنید بعض میپاشید، کاری نمیکنید که شما. افرعیتم ما تحرثون، میبینید که چه حرسی میکنی، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعید یا ما زارعیم، ما زارعیم، شما زارع نیستید. شما این دیگه این جامد رو، بعض رو جامد رو کی میکنه؟ این موجود حی میکنه، گیاه، شما کاره نیستید دیگه. توی مثلا همین شما میپاشید میرید. این اشاره به این فرهنگ توحیدی هم نمیگه نساکم زرع لکم، این نساکم حرس لکم، یه اینه کشته، کشتزار شما، و شما هم حارسید، فقط میپاشید و میرید. چین بچه چی میشه اینا که حالا تا بچه چیز همه دست به دعان بچه تو تا میره، از اون موقع شروع میکنن به دعا کردن و به اینکه خدا بچه سالم باشه و به اینکه ای چی شد، تا بچه به دنیا میاد قرآن همین معنا رو میگه، فمرد حملت حملا خفیفا فاذا اثقلت دعوا الله مخلصا، تا هم سنگی میشه معلوم میشه یه حملی هست و فلان، اینا همه دست به دعا که خدا فلان، بعد می خدا میگه ما بهشون ولد صحیح و سالم میدیم، اینا مشرک میشن و بعد همه بعدن پدر مادر سالم بچه سالم دیگه، جنشون نمیدونم فلان میشه، اینشون اونجوریه، یعنی دوم در میارن همه اونجا، تا بچه در میاد همه دوم در میارن دیگه. اینی که مکاره نیست، میپاش میبینی چی میشه، کدوم نسل تأثیر میذاره تو روایت هست. میگه واسه من تمیز، لونه تمیز، قولی تمیز، بچه ها اینجوری شدن اینا. طرف میاره بچه شو پیش پیغمبر میاره، میگه با ببین این پیغمبر رسول الله، این من ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تا ده تا نسلشو میگه، میگه همه سفید، همه چیز، خانومم بنت فلان بنت فلان بنت فلان، تا ده تاشو میگه، میگه خانوم همه شون این نسل، این بچه چرا حبشی شده یا فش، و داشته یه تهمت و مایی متوجه خانومش بوده عملا، بچه لبای درشت سیاه مو فرفری، دقیقا توضیح میده تو روایت، میگه اینجوری شده. حضرت میگه اینا مال نسله، برو عقب، این نسله اینا تأثیر میذاره، کدوم نسل داره تأثیر میذاره، چی میشه، حتی صلاحیت در حقیقت روحی کدوم یکی از این نسل ها تأثیر میذاره رو این بچه ها، دست شما نیه، حالا تو این اجداد شما یه آدم زایه هم وجود داشته باشه یا اون مثلا بیاد تو این همه اون جنش تأثیر بذاره، دست آدم نیست این چیزا، اینقدر آدم دوم در بیاره که چیز، چه میدونیم کدوم یکی از اتفاقات میفته، دست ما نیست. افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارید ما زارید ما زارعیم، شما منی ریزید. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرایتم این چیزا زیاد داره، افرایتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشؤون، افرایتم ما الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما میاری اینا رو از ابر پایین، ما میاریم، حواست باشه ما آبی که میخوریم ما داریم میفرستیم، تو داری میخوری. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، اگه همین سطح آبا شما حسابش بکن از دستش بشر باز بره پایین‌تر، خب چیکار می‌کنی؟ هی اینقدر نگو با تکنولوژی جدید ما هم میریم پایین‌تر، حالا اگه رفت پایین‌تر از اون بازم، اولا همینجوری آب سطح میره پایین‌تر با یه سری آلودگی همراه میشه، اینایی که میگن رفت رسید به لایه های فلان و بیسار و اینجوری شد و اونجوری شد و گوگردی شد و بیسار، هزار تا مکافات فهم میکنی، همین اینقدر راحت ازم میگه که نه ما میریم پایین تر. اینجا اگر آب دستش رفت پایین تر، این اصبح ما حکم غورا فمن یعتی کن به ما امین، کی به شما آب گوارا میده؟ که این تطبیق هم شده، مصحح تفسیری هم داره در خود وجود مبارک امام زمان، که دستش دور شد کی به شما هدایت میده دیگه؟ نظم عالم به هم میریزه، اینجوری نبو که خودم در میارم، خودم راه میرم، خودم حرکت میکنم، کجا ما خودم میتونیم حرکت کنیم؟ خودم حرکت میکنیم درست میشد، این چی شده الان وضعیت دنیا؟ این اصل همه حکم غورا، ببینید اینه یکی بحث نساءکم حرث لکم، نساءکم حرث لکم. اینجا اجازه بدید که من قبل اینکه حالا این اناش تا این اناشعتونشو بگم، نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم، به حرثتون بیاید وارد بشید، به حرث نزدیک بشید، حرثکم اناشعتم، انا معنیش یعنی کیفیت، به چه کیفیتی، چه جوری ارتباط با حرثگاه باشه، به هر کیفیتی، هر جور خاصی ارتباط با حرسگاه باشه، هر جوری که خواستی، تو این زمان ها نباشه، تو این چی نباشه، یه سری چیزا شده، اینی که چیزا اوغلایی وجود داره وسط خیابون خب نباشه دیگه، اینا دیگه چیزا مخصوص اوغلاییه، لوبیه، اینا باید بگن که حالا انشئتم که هر جور اطلاقی توش نداره، یه سری مخصوص لوبی داره، خب هر جوری که خواستید دیگه ارتباط با حرسگاه میخواد داشته باشید داشته باشید. انا شئتم، انا معنیش همین، معنیش یعنی چرایی، به چه کیفیتی، هر به هر کیفیتی که خواستید دیگه مانعی ارتباط با حرسگاه نداره. و قدمو لانفسکم، و برای خودتون پیش چیز پیش بره بفرسید. ببینید قرآن تو هر مسئله یه کلاس خاصی رو ارائه میده که اون کلاس من باب یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دست ذهنم خارج کلا. یعنی ما و پدر جد اونا میشیم فکر میکنیم اصلا این فضا فضایی است که قرآن باید ترسیم بکنه. مسئله مجامعت رو گرچه که در مسئله قضاء وتر میبینه، قضاء وتر یعنی اطفاء غریزه شهوانی که تو همون آیه سوره احزاب داره، اذا قضا منهن وترا، که دیدیم یه موقعی با هم دیگه راجع مسئله زید ابن حارثه و اون تخفی فی نفسه که من الله مبدی، یه بار دیدیم آیه شما شما برید ببینید سوره که احزاب، یه موقع یعنی بحث کامگیری اطفاء غریزه شهوانی منطقه مرتبه همه دید قرآن نسبت مسئله این نیست. تو مسئله خوردن ببینید، مسئله خوردن اون حکیم یه کاری کرده، اولا ما احتیاج داریم بخوریم، خوردنم تحصیلش خیلی زحمت داره، یعنی کار کردن داره، چیه باید بری سر کار پول در بیاری، بعد تازه در میاد که خام ما خامخوار نیستیم که آتیش به پول گاز بده و فلان، نه اینجوری بخوریم. خب یه وقت بذارن خانم‌ها تو خونه زحمت بکشن اینا رو درست بکنن، ما نوش جان کنیم و خودشون هم. خب یعنی چه زحمت داره، این زحمت رو بشر همینجوری متحمل نمیشه. یه مزد کارگری داره، این مزد کارگری وجود داره، این مزد این کارگری همین لذتی که تو همین نایه دهن وجود داره، این مزد کارگریه. حالا یه نفر فکر بکنه که مثلا من آفریده شدم همین مزد اینجا رو ببرم، همین آفریده شدم که بخورم لذت ببرم، اون حکیم داره کار خودش رو میکنه، این همه این داره اشتباه برخورد میکنه با قضیه. این قرار است این وجود زنده بمونه، با این چیز زنده بماند، بخواد این همه مسیر رو، این مسیرم باید طی بکنه توش. حکیم یه چیزی دیده که این مراحل رو گذاشته، خواهی اگه بخواد همش به این رنج و زحمت این مسیر طی بکنه، ممکنه گاهی اوقات گرسنگی بگیره و همچون تپی بیفته بمیره. یه مزد کارگری وجود داره و اونی که تو نایه دهنش یه لذتی بذاره. حکیم تو مسئله زناشویی کاملا به بحث ولد چیز داره، ایجاد ولد به این نظر داره. میبینید که آیاتی که دیدیم، چه اون آیه که تو آیات سوره مبارکه بقره بود که باشرون فبتغوا ما کتب الله لکم، مباشرت بکنید و طلب ولد بکنید. یعنی مسئله طلب ولد، حالا شما میگید من میخوام مدیریت بکنم طلب ولد رو، این یه حرفیه. میگه من میخوام مثلا این مسئله رو مدیریت کنم، مثلا حالا فرض بفهمی که الان امتحانات پایان ترم، نه مثلا حالا بعدش ببینید یه چیزی در اومده، هر بچه مثلا بچه مثلا مزاحمت تو چیزه. من این معنا رو یه تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم. ببینید الان خیلی این دیگه تجربه مشاوره ایمونه، بسیاری از خانواده ها مشکلاتشون برمیاد به این که بچه ندارن و خودشون میخوان که بچه نداشته باشن. یک روالی در تکوین عالم گذاشته شده، آدم که بزرگ میشه زن میگیره بچه دار میشه، این روال تکوینی عالمه، این ربوبیت تکوینی عالمه. هر کسی چه در وجود خودش به شخصه، چه در اون در حقیقت وجود جمعی خانوادگیش، از این مدیریت و ربوبیت های تکوینی خدا بخواد فاصله بگیره، او یک جور از توحید داره فاصله میگیره، به یه معنا داره از توحید فاصله میگیره و هر چقدر خودش با این نظام تکوینی عالم بیشتر وفق میده، به این توحید عالم بیشتر دست پیدا میکنه و او من حیث لا یشعر موحده. موحد این نیست که در مقام اعتقاد، گرچه که این خب مراتب بالای توحیده، اینی همینی که در روال عادی یه نفر بزرگ میشه، خب زن میخواد دیگه، خب زن میگیره، شوهر میخواد، شوهر میکنه دیگه. این تو این مقطع که میرسه، بنده بهتون اینو به جرأت میگم به عنوان کسی که دارم کارهای مشاوره میکنم الان، اونایی که 5 6 سال هی فاصله میذارن، فاصله میذارن که مثلا میخوان بچه دار نشن به دلایل نوعاً بی خود، که میگم البته روایت براتون میخونم که طرف بوده، خانم با کلاسی بوده در زمان پیغمبر که میمده میگفته من بچه نمیخوام و اینا، میخوردم به بچه دار شید به بچه دار این چه وضعشه؟ خب خب معلوم خوردید به مشکل به خاطر همین که بچه دار نمیشید. یعنی ما ها نمیدونیم حتی چه تأثیری داره این بچه حضورش تو این چیز، حضورش تو این زندگی. حالا یه موقع از خدا من باب امتحان میرفه بچه نمیده، او دیگه خدا خیلی رو به هر چیزی داره امتحان میکنه، اینم یه نمونه امتحانه. ولی انقدر امتحانم امتحان سنگینیه که سر صدای انبیا رو در میاره، یعنی امتحان کمی نیست، امتحان بچه دار نشدن، امتحانی است که سر صدای انبیا در میاد توش. یعنی اینا حضرت ابراهیم، حضرت زکریاس، اینا میبینی که خدا بچه بده، یه بچه بده فهمی، یرسونی و یرس آل یعقوب فلان، اینا من یعنی خفت الموالیم من برای اینا عقب خودم میترسم، بچه بده، ولد صالح و اینا چیزایی است که مورد تاکید ائمه تو دعیه است، مورد تأکید ائمه است تو بحث روایات ما. اینو بدونید. ببینید یک نکته کلی، جریان توحد در این عالم وجود داره، چه شما بدونید چه ندونید، چه عمل بکنید چه نکنید. هر چقدر شما به عنوان یک فرد، شما به عنوان یک جامعه، کوچکترین جامعه تو بزرگترین جامعه، به این جریان توحید در عالم بیشتر چنگ زدید، رو محور توحید بیشتر جمع شدید، خودتون بیشتر قواتون جمع میشه، میشید یک فرد، خانوادتون بیشتر جمع میشه، میشه یک خانواده، یک خانواده، جامعه بیشتر جمع میشه. اونایی که از این توحد برخوردار نیستن، این توحید برخوردار نیستن، به این توحد هم نمیرسن. قرآن راجبشون میگوید که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، گمان میکنی اینا جمیعا، قلوبهم شتا. اون خانواده ای که ممکنه شما دارید میبینیدش که دارن کر و کر با هم دیگه میخندن، ابراز میکنن که خیلی خانواده منسجمیان الان، ولی بر مدار چیز نیستن. شما بدون که تحسبهم جمیعا و بطونهم شتا و خانوادتهم و اسرتهم شتا، شما نمیدونید تو مراکز مشاوره در میاد گندش. هر چقدر بیشتر چنگ زدن به توحید باعث خود موحد شدن انسان و باعث جمع آوری تمام قوا میشه، یعنی تمام قوا جمع میشه، قوای خود آدم هم جمع میشه، قوای خانواده هم جمع میشه. بهترین خانواده رو خانواده موحد میتونه داشته باشن، بهترین خانواده، بهترین جامعه، جامعه توحیدیه. اینا به توحد میرسن و به یک توحیدی هم میرسن که کاملا تو فرهنگ دینی و با جاهای دیگه از بذارید یه چیزی بگم، اینا از مشکلات مشاوره ایه. یکی از مشکلاتی که ما تو مشاوره ها داریم این است که میخوایم این زوجین، این زوج بشن یک خانواده، طبیعتا مجبوریم اینا رو به هم دیگه نزدیک کنیم. یکی از اتفاقات که میفته اینه، شما اینها رو وقتی همدیگه نزدیک میکنید، نزدیک میکنید توی نقطه پس میزنن همدیگه رو. اینا هم کسایی که نام زدن نمیفهمن، کسایی که متأهلن میفهمن. نام زدن مزمهله در همدیگه هم، اصلا کلن هیچی نمونده از خودشون باقی، خب یعنی کاملا اصلا من و این هیچ، ما یکی هستیم و فلان. خب اینا نمیفهمم تو اون زمان. یک کمی که بگذره این معنا جدی میشه. شما وقتی میخواین دو نفر نزدیک بکنی، تا یه حدی دیگه تحمل نمیکنن، یعنی فردانیت خودشون نمیخوان از بین بره، من یک فردم با یک شخصیتی، تو هم یک فردی با یک شخصیتی. یکی از هم دیگه دور بکنی، این خانواده از یکی بودن خارج میشه. یکی از دغدغه‌های مشاوره گیر آوردن نقطه تعادل اینه. دغدغه‌هایی که تا آخر هم به اون دغدغه فقط باید از سر تجربه باید یه نقطه تعادلی گیر بیارن این وسط. شما گیر بیاری ببینم متوجه میشید حرفمو یا نه. بذارید متأهل شدید متوجه میشید کامل. یه نقطه تعادل این وسط میخوان گیر بیارن که این خانواده خانواده باشه، اولا همدیگر دوست داشته باشن، یه انسجامی داشته باشه و من باشم تو هم تو باشی. گیر داردن این نقطه تعادل جز محالات تقریبا. توی فرضی هست که به راحتی این انجام میشه، تو فرض توحیدیه، نقطه تعادلش اینجاست، اینا اینجا، اینا این پایین، نقطه تعادل بالاست. اینا به صورت یه فلشی به اون نقطه تمرکز دارن. میتونی حتی چیزایی رو برآورده کنی، یعنی اگر همین مشکل روانشناسا رو شما بیایی معارف دیگه‌ای واردش بکنی اصلا تماما هنگ میکنه سیستمشون. یعنی چی؟ یعنی شما بگی که آقا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، این همسر دشمنت، حواست باشه. شما میخوای عاشق دشمنت هم بشی تازه. خب یعنی شما توقع داری که عاشق دشمنانت بشی، یعنی عاشق زنت بشی با توجه که میدونی دشمنته، عاشق بچت بشی میدونی رهزنت هست، ولی عاشق هم باشی. چی جوری این اتفاق من؟ این سوال این معادله و این به اضافه یه عالمه زیاد مجهول که حل نمیشه تو روال معمول، تو یک خانواده توحیدی حل میشه. دو نفر از همدیه حذر دارن، اولا حواست باشه که تو منو گول نده، منم تو رو گول نده. یادتون هست که پیوند ازدواج بر اساس چی بود؟ منو بهش میبری بهش نمیبری. بچه دار شدنشون بر اساس چیه؟ بر اساس انم عز و منکه مالم و عز و انا اکثر و منکه مالم و عز و نفرن، که من نفرم بیشتره توه، من نفرات میخوایم زیاد کنیم یا نه، و قد مول انفس کن. بچه دار شدنش هم توی فاز دیگه است. ایناست که یعلمکم مالم تکون تعلمونه. بچه دار شدنش توی فاز دیگه است، زن گرفتنش توی فاز دیگه است، ارتباط با همسر توی فاز دیگه است، دیدن همسر و بچه باز توی فاز دیگه است. اصلا زنی که تو نهایت احساس و لذت رو میتونی از زندگی ببری کنار دشمنانت قرار گرفتی. و این معرفته که حواست باشه نکنه این بشه همون المال و البنون زینت و الحیات دنیا. نه، حواست باشه زینت حیات دنیان. کنار اینا با هم دیگه برید بهشت، با هم برید بهشت، از نعمت که با هم بودن تو بهشت هم لذت ببرید. این معادلاتو تو دنیان و آخرتن کی میتونه حل کنه؟ برید دست یه روانشناس ببینید تو میتونه اینا حل کنی. من میخوام اولا زنمو دوست داشته باشم، بچه‌مو دوست داشته باشم، ببینید که خودم باشم، ببینید که اینو میدونم دشمنان من گول نخورم باشم، نه تنها اینجا میخوام باشم با اینا، با این دشمنان نه اینجا میخوام باشم، اونجا هم میخوام باشم، دنیان و آخرتن میخوام باشم. یه راه حل ببینم چجوری میتونی اصلا اینا، این همه معادله، این همه مجهولی، همه چی چجوری میشه حل شه؟ اینا فقط تو نظام توحیدی حل میشه. این که من موحد باشم، تحسبهم جمیعا و قلوبهم جمیعا، یعنی اینا همه جمعن با هم دیگه، این قوا همه با هم یه جمع میشه، این جمع ازداد رو شما میتونی جمع کنی با هم. دو نفر توحیدی نگاه بکنن، بر اساس بهشت رفتن نگاه بکنن، اینا یه فاز دیگه است، اصلا یه کار دیگه است اینا. لذا من مایلم که این پک بچه رو نه اینکه به صورت کامل و مستوفا، ولی به صورت لااقل یکی دو جلسه بذارید سرش یه تمرکزی بکنیم. سیستم سیستم موضوعی نیست، سیستم پیمایش آیاته، ولی حالا اینجا مثلا یه موضوع وایسیم سرش و مثلا یکی دو جلسه میتونیم راجعش گفتگو بکنیم ما هم دیگه، و بعد بریم اگه یه جای دیگه بازی مطلبی راجع بچه دیدیم زمینه میکنیم به این مطلب. اولا یک سوال، اینی که بچه متعلق به کیه؟ یه سوال، بچه متعلق به پدره یا متعلق به پدر مادره؟ بچه در نظام حقوقی بعضی وقتا متعلق به پدره، اینا باید نظامش فرق با هم دیگه قرار بدیم، بعدن هم بهش میرسیم. در این آیاتی که بعدن میرسیم آیه 232 ببینید، در آیه 232 همین سوره از عنوان پدر به عنوان مولود لهو یاد کرده، یعنی اونی که بچه براشه. حالا این چرا و اینش بذارید دیگه بحث تو بحث نشه، رسیدیم به همون آیه. داره والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، دو سال تمام شیر میدن برای کسایی که بخوان تمام شیر بدن، دو سال کامل شیر میدن. و علل مولود لهو رزقهن و کسوتهن بالمعروف، میخواد بگه به این عبارات عبارات حساب شده ایه، اینجوری نیست که حالا میتونست بگه و علل اب مثلا، نه، و علل مولود لهو، اون کسی که ولد مال اونه، که یعنی بابا، رزق هنه و کسفت هنه بالمعروف، رزق و کسفت این زن به معروف به گردن اونه. اینجا عنوان مولود لهو داری. باز دوباره وقتی میایید در پایین، باز دوباره یه جا دیگه، لا تضار والدتون به ولدان ولا مولود لهو به ولده، بحث والده و والد نمی کنه، در صورتی کاملا سیاق اقتضا میکنه به یه والده و والد، اصلا دیگه اینو نمی کنه، میگه والده و مولود لهو، و دقیقا نظر داره به این عنوان مولود لهو. بچه به لحاظ حقوقی در بعضی از موارد متعلق به پدره و پدر حقوقیاً صاحب بچه است فرجت. این یه چیزی که البته خیلی سرش انقل دارن و کلی هم دعوای سرش، این فمینیست ها دعوا دارن سر این جریان که چرا بچه متعلق به پدره و چیز. بذارید این طرح دعوا و حرف این فمینیستا و جوابی که میتونه طریق قرآن به این بدیم، بذارید به خود آیه، چون این خودش یه فصل مشبعیه برای خودش. بله، همینا رو باید ببینیم یعنی چی متعلق، یعنی چی متعلق، یعنی چیش هم باید همونجا ببینیم.
این مولودون،
بله، مولود که یعنی همونی که متولد شده. نه آقا جون، این مولود لهو،
لهو مگه
بله نه مولود نه نه اونش نظر به اون نیست یار، مولود تلهو نه نه بین بچ مولود بچ. ولی از جهت واقع همون طور که گفته شد در چی تو روایات هم معلومه، تو آیم میبینیم، به جهت واقع بچه نسبش به نسب مادری و پدری میرسه و روحیاتش گفتیم حتی بیش از این که از پدرش برسه از مادرش میرسه، غیر مسائل تربیتی که مادر یه مقداری بالاخره ناظره به چیزه و بچه رو بالاخره با خانواده خودش مقدار مانوس میکنه و میگن خلاصه به هر کی بگن تو مال بچه کجا، میگم زن نگرفتم، تا زن نگیری نمیدونه بچه کدوم محله، یعنی بعدن محلیتش مشخص میشه کجاست، نمیدونم چی. حتما این خانم نوعا اینجوری که با مادر خودش و خانواده مادر خودش طبیعتا تماس بیشتری داره، بچه رو بیشتر شبیه اون تیرو طایفه میکنه. خب میشه، حالا چه بکنه چه نکنه میشه، بچه اونجوری میشه. سر این قضیه یه حساسیت من دارم که این قضیه باشه. این حساسیت حساسیت که روایت هم دارن به دلیل اینکه یه جریانی در تاریخ بوده که بگن که امام حسن امام حسین یبن رسول الله نیستن، اینا یبن علی هن. حتی و امام اصرار داشتن که بگن با یه اصرار خاصی ها که بگن ابن رسول الله هن. خب و این مشخص که طریقشون طریق مادریه. این توطئه های معاویه بوده به جهت تاریخ، من نمیخوام بحثش به جهت تاریخی باز کنم. حتی تو زمان به خود تو بنی العباس خیلی اوج میگیره این قضیه، چون که اینا بنی اعمام و پسر عموهای پیغمبر بودن. حتی گاهی اوقات میومدن همه مثلا میومدن کنار چیز، کنار قبر مطهر پیغمبر، این خلفای بنی العباس اینو میگفتن که السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم. همونجا مثلا امام کاظم هست میگه السلام علیک یا ابن رسول یا ابه. خب اینجوری، خب این که نشون بدن که ما از جهت نسب نزدیکتر از شماییم، اینقدر چی نکنید. خب از جهت نسب ما نزدیکتریم به پیغمبر تا نسب شما به پیغمبر، شما پسرمایید ما فرزندیم. خب اصلا حتی محاکمه میشدن گاهی اوقات که تو تاریخ مثلا حجاج هست، مثلا چون یحیی بن یعمر گفته به چیز به امام حسن امام حسین خطاب کرده، در نام خطاب گفته اینا ابن رسول الله، اصلا باید که گفتن گفتن چرا میگه ابن رسول الله مثلا اینا. و این توطئه هم یه مقداری انگار قوت یه تا زاره نتیجه هم داده. همین که ما نسل سادات رو از طریق پدر میدونیم، این یه مقداری قوت گرفته اون توطئه است. عملا نسل سادات اصلا از طریق پدر منتقل نمیشه، از طریق پدر مادر منتقل میشه. اگه اینجوری باشه اصلا امام حسن امام حسن سید نیستن، سید حسنی سید حسینی رو نداریم دیگه. اینا نسلشون نه، این بحث سادات نه، بحث هاشم اصلا این وسط مطرح نیست. بعضی برای توجیه برای توجیه ببینید، بعضی خواستن این معنا رو توجیه بکنن. حتی ما فتوا داریم، در حد فتوا وجود داره که در حد سیادت از طریق پدر منتقل نمیشه. فقط ببینید ما در حد که اومدن توجیه کنن وحث کردن به هاشم، و یعنی هاشم این وسط موضوعیتی نداره. این چیزی که مهمه خود وجود نازنین خود پیغمبره، یعنی خود پیغمبر این وسط موضوعیت داره که رسیدن نسل به خود پیغمبر موضوعیت داشته. حالا شما یه بحث ممکنه بحث فقهی باشه که بگن آقا مثلا کسی که میتونه متعلق اخماس باشه، مثلا خمس بگیره، چون که مثلا پدر روزی بچه ها رو میده و به عهده پدره، مثلا از این طریق مثلا حالا بگیم مثلا اونایی که میتونن خمس بهشون تعلق بگیره، اونا مثلا سیدای عبی هن، سادات عبی هن. ولی اون کسایی که در حقیقت همین جوری بگید نسل، همین حالت معنوی سادات، یعنی که به هر جد اینم خودش یه بهره معنوی داره. حالا تو آیات هم بهتون نشون میدم که این معنا مهمه یه نفر ولد رسول الله هست یا نیست، اینجوری یا هست یا نیست، مثلا چه ربطی داره به خود، این اصلا این حرفا نیست. حالا آیه رو به شما نشونم میاد.
اینکه میگن حضرت علی نفس پیغمبر بوده ولی از پدر نیست، یعنی خود پیغمبر حضرت علی اگه قبول کنه
نفس پیغمبر، ببینید اون
از پدر منتقل میشه جمعندیش
کرد. ببینید نه اون حرفا حرفای درستی نیست، چون اون انفسنایی که اونجا ناظر به نشئه عنصری اینها نیست. انفسنایی که داره میگه یه چیز دیگه. اتفاقا همین آیه که شما خوندید، آیه مباهله ابناءنا و ابناکم، اتفاقا به همین آیه مباهله استناد میکنن ائمه و اصرار داشتن این آیه مباهله که میخونن ما بچه های پیغمبر به دلیل ابناءنا، ما به دلیل ابناءنا بچه پیغمبریم. و به دلیل این آیه سوره مبارکه انعام، آیه این آیات رو خیلی نظر داشتن که این آیات رو بخونن ائمه، که در صفحه 138 میبینید که حضرت ابراهیم رو وقتی نقل میکنه آیه 84 و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته از ذریه ابراهیم کیان؟ داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. عیسی را از ذریه ابراهیم میدونه و حالا اینکه عیسی پدر نداره خب و نسلش از طریق مادری میرسه، لذا کسایی که از طریق مادری میرسن به چیز اینا قطعا و جزما سیدن. حالا میتونن خمس نگیرن، یعنی میتونن که حالا تو اگه مناقشه‌ای باشه تو بحث خمس مناقشه است، تو بحث سیادتشون هیچ مناقشه‌ای نیست. اینجوری نیست که در حقیقت تو این بحث سیادت اینم که ناتینا کل کوثر، کوثر کوثر داده، کوثر یعنی این که کثیر میشه و تکثیر میشه، این خیلی کثیر هست. یعنی الان ما سعادتمون خیلی کمن، اون که سعادتمون خیلی زیادن به واقع، یعنی سعادت جمع خیلی زیاد هستن. شما اگه حساب بکنید مثلا مادر بزرگی سیده، اون سیده، یعنی بگن مادر سید، هر چی بری بالا یه نفر پیدا بشه تو اون عموده این سید جی باشن سعادتن. بله دست زیاد شد. نه خب چه اشکالی داره اینجا؟ ببینید فکر بکنید شما فرزند پیغمبری چقدر فرق میکنه. یعنی من فکر بکنم که من اگه اینجوری حساب منم سیدم، این شما حساب من فکر بکنم که دقیقاً من فرزند پیغمبرم، خب از یه ممکنه آدم فرق بکنه. ما این همه فرزندان پیغمبر تو چیز وجود دارن، این همه ما مفتخریم، این همه فرزند پیغمبر در جمع ما داره، ما این همه فرزندان پیغمبر داریم. لذا این قضیه که سیادت طریق مادر منتقل میشه این بلا تردیده و ائمه اینجوری سیادت ائمه زیر سواله چی بکنیم، و ائمه با یه اصرار فراوان سعی دارن که بگن ما اتفاقا بچه پیغمبریم. به این جهت هست که فرزند به جهت واقعی و واقعیتی که این جنبه واقعیش حالا عرض میکنم که مهمه به کی منتسبه، فرزند به مادرش منتسبه و به اجداد مادریش منتسبه، نه فقط به جهت پدری منتسبه، جهت مادری هم این انتصاب رو داره. ببینید قرآن گفتیم بعد این پروسه رو که پروسه توحیده، یعنی واقعا کسی اگه بره به سمت بچه دار شدن این داره ربوبیت خدا رو میپذیره، ربوبیت خدا رو داره میپذیره. این پذیرش ربوبیت باز جهات دیگه داره میده بهش، من باب و قدمو لانفسکم، برای خودتون بچه پیش بفرستید، بچه‌ای که قرت اعیون باشه ازش بخواین. ببینید سوره مبارکه فرقان رو بیارید، در سوره مبارکه فرقان کلاس کار یه چیزای دیگه است، ما یه حرفای دیگه ازش میفهمیم به خاطر نقص خودمونه. سوره مبارکه فرقان رو بیارید، فکر کنم آیات آیه یه چند آیه بله آیه 74 بیر صفحه 366 وقتی که داره اون عباد الرحمن رو ازش نرم و عباد الرحمن الذی، وقتی و عباد الرحمن رو داره میگه، میگه عباد الرحمن اینا هن که والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیان، اینا انسان های بلند. ببینید ما نیارید تو دستگاه خفیف خودمون فکر میکنیم قرت اعیان که بشه، اولا قرت اعیان نور چشمی من معنی میکنیم، یعنی اشتباهیه، یعنی دقیقی نیست. قره با قاف معنی خونکیه، اون قره است معنی نور و تابناکیه با غینه. اون خب میگن غرر روایات، غرر الحکم که میاد، یعنی حکمت های تابناک. اون غره با غینه، یعنی اصلا معنی نور چشم نیست قره تعیون، قره معنی عشق خونکه و خونکی چشمه. یک عشق گرم میریزه انسان موقع ناراحتی، یک عشق خونکی میریزه موقع که خیلی بشاشت بهش دست میده. این که خدای یه زن و فرزندی من بده که اینا عشق شوق آدم به زختی نگاهشون میکنه، این بچه‌ای که قرت عیون باشه داره عباد الرحمنی داره اینو طلب میکنه که بعدش میگه وجعلنا للمتقین اماما، نه من متقی باشم بلکه امام المتقین باشم. این انسان بلند همتی داره این حرف رو میزنه که میگه نه من متقی باشم، فهم من میخوام خدای من یه جوری بکن که متقیان هنه اقتدا کنن. این قرة عیون ببینید به اون خدا بحثش این نیست. اصلا تو فرهنگ قرآن ببینید که میبینید با هم دیگه این نیست که کسی مثلا یه بچه سفید توپلیه مثلا موه فرفریه مثلا چیز داشته باشه میبینید میگه این بچه قرة عیون الان براش، یا مثلا یه زن خیلی خوشگل آدم فلا این مثلا بگه این زن قرة عیونه. اصلا این تو این فاز نیست، نه اینکه بچه خوشگل خوشنما خوشگل خوبه مثلا خوشش میاد، ولی این انسان بلند همتی که بحثش اینی که وجعلنا للمتقین اماما، این بحثش این نیست که خدای بچه توپل به من بده، که بحث یه کلاس دیگه ای اصلا. کلاس قدمون انفسکم، یه کسی بفرست که ثقلش رو زمین باعث بشه هدایت ها صورت بگیره، او هادی باشه مهتدی باشه، این باشه دنبال بچه اینجوری هن اینا، نه دنبال اینکه مثلا رتبه کنکورش دو رقمیه یا سه رقمیه. این مال خیلی این بحث خفیفه که رتبه کنکورش دو رقمیه مثلا حالا دو رقمیه یا سه رقمیه، تو کجای سعادت این تأثیر داره؟ اون دنبال بچه این نیست که بگن بچه موفق شد چی شده حالا؟ نماز میخونه؟ نه. اهل نمازه؟ نه. سنتور میزنه مثلا بعد میگه بچه موفق مثلا. این گفتمان اصلا گفتمان قرآن نیست، حالا خواهید دید این معنا رو. اینی که همسر من چی؟ همسر من اگه بلند شد نماز شبشو خوند، بچه داریشو کرد، موقعی که در غذاشو میپزه چه کرد؟ اون حبل اون قرة عیونه. برای نماز شب منم بیدار کرد اون قرة عیون. نه قرة عیون نیست که اون نداره بومشه. نه دیگه شما جرأت دارید نه پشت این تریبون اعلان؟ نه همسر اونها همسر فرق نباشه، این بارش چون بارش اگر اینا که عباد الرحمن که چیز نیستن، که عباد الرحمن این مردا رو نمیگه که زنا و مردا، که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، اون انسان بلند همت داره این دعا رو میکنه که ازدواجش بر اساس اولایکه ید اون والله ید اول الجنت والمغفرت به اذنه، اون کسی که چیزی بابا و قدمول انفسکم داره پیش میفرسته داره خواهی باید رو به کنکوری نداره حسش. این معنا رو قرآن داره ادا. خب حالا سوره مبارکه مزمل رو بیارید تا این یکی دو تا آیه تو معنا ببینین. در سوره مبارکه مزمل صفحه 574 صفحه 575 رو این آیه آخرش که آیه 20 دارد که تو سوره مزمل این آیهش آیه مدنیه، همهش مکی، این آیه مدنیه. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، خدا میدونه که توی پیغمبر و یه گروهی که با توان، گروهی که با پیغمبر مع پیغمبرن با پیغمبرن اینجوریان که اینا دو سوم شبشون رو بیدارن، نصفش و ثلثش و بالاخره اینا بیدارن اقامه میکنن. اینا کسایی هم که طائفه این که با توان اینا هم همینجوریان. اگه نه 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 بله یه عده از یه طائفه
که با پیغمبران این کارو نمی‌کنن.
بله دیگه همه طائفه که با پیغمبران این کارو نمی‌کنن، ولی دارم یه طائفه‌ای هستن که با تو هن، از اون کسایی که با تو هن یه طایفه ای ازشون، اینها اینجوری هن که این کار میکنن. خلاصه ثمرات این علوم باید علاقاده این بشه، ثمرات این قرآن خوندنا و اینا، اون بخون بخون درس بخونا، آخرش اقرا اقرا، آخرش اینی که سجده بکن و مقرب شو. اینا هیچ دردی نمیخوره، هیچ دردی نمیخوره. یه سری محفوظاته، چه قرآنش باشه، چه روایتش باشه، چه چیز دیگه باشه. یعنی کسی همینجوری بالا رفت، نمازش درست شد، چیزش درست شد، یواشش مسجدش درست شد، جماعت اخلاقش بهتر شد، تو بالا و حسن و آبایی. نه، اینا هیچ کدوم به دردش نمیخوره، تازه ضرر هم داره براش. اینجوری باید روش کرد. امام حاج مدار خدا رحمت کنه، رحمت الله علیه، ما حاج مدار راجع به امام میگوی، امام اولش اوائل وقتی روزه امام حسین میخوندن با دستمال کاغذی گریاش پاک میکرد، اواسط با دستمال پارچه‌ای، اواخر با حوله. این اواخر الاواخر با آقای کوثری میگفتش که بعد که تو جمعه رو میخوند میگفت بیا تو، بیا تو، میگفتش که سیر نشدم، بخون میخون. امام با اون متانت، امام نعره میکشیده. باید به اینجا برسه، تو والهو و حسن و آب، رحمت خدا بر او، با این علوم به اینجا رسیده. حالا طرف فیزیک یک فیزیک دو میخونه، سخنرانی میشینه، سینه زنی بالا میشه میره. چی خوندی مگه؟ تو کجای فیزیک یک فیزیک دو نوشته بودن که گریه بر ابی عبدالله کراهت داره؟ برحم سرخت اللتی کانت لنا، سرخه میخواد، نعره لازمه. همه میگن ورحم سرخت اللتی کانت لنا، رحمت بر اون نعره بزنه بر ما، نعره. نه اینکه گریه کنه اینجوری، عشقشه از این نقطه پاک میکنه، باید گریه کنه، پهنا از صورت باید گریه کنه. این علوم باید به اینجا برسونه. سخنش هم لذت نبود، نبود گریه شد بکنه، باید بیشین سینه بزنه، باید بیشین سینه بزنه، باید گریه کنه، باید نماز بخونه، باید سجده کنه، باید چیکار بکنه. و اینا به یه پف شیطون بنده، همه این علوم آدم رو هم همش یه پف شیطون بنده. اگه به این نقطه نرسه آدم، اگه به نماز بهتر نرسه، به زیارت عاشورا بهتر نرسه، به گریه های عمیق‌تر نرسه، به سجده های طولانی تر نرسه، بدونی بداند که راهش اشتباه انتخاب کرده. اون چیزایی که بخونه به نفعش نیست. یه موقع آقای قرائتی و ما رفتیم پیش علامه طباطبایی در همون ابتدای طلبگی، گفتیم آقا من اینه میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. گفتم چرا؟ گفتم ما که قبلا نماز میخوندیم یه خورده حالی بهمون دست میداد، الان این حال ایشان معلوم میشود که این چیزایی که شما خوندید یه سری محفوظات بوده است، علم نبوده است. یعنی چیزایی که شما خوندی بابتش نمازت یه خورده لطو پار شده، این معلومه که علم نخوندی، چی خوندی؟ محفوظات خوندی، سب شده خوندی، هیچ دردی هم نمیخوره. اینا هیچ دردی نمیخوره. این میگن عرض میکنم، به جد عرض میکنم، چیزش باشه، علوم الهیش باشه، به درد نمیخوره. فیزیک یک و دو فلان اونا به درد نمیخوره. تو اینا، تو فیزیک یک و دو کشف آیات الهی اگه در اومد، الله اکبر بهتری در اومد، اگه تو اینا نماز طرف فیزیک یک خونه یه اینا که افتاده گوشه کیف سامسون، من در خدا نمیدونم شک کردم الان در وجود. چی شک کردی؟ کجا نوشته بود اصلا این حرفا؟ چرا ما نرسیدیم به این فصوله؟ این توی این کجا فیزیک یک فیزیک این چیزا نوشته بودن که اینقدر فیگور علمایی میگیرید؟ نمیدونم گریه نمیکنه، سر گریه بر امام حسین شک کرده، سر بله آخرت بود نرسید. این نمیدونم چیزا شک کرده، به اون شک کرده، چی شک کردی؟ خدا که دی از خدا واضح تر که ما نداریم. امام با اون متانه میگه نعره میزده، امام نعره، این تعبیر همین تعبیر رواتی بر همه سرخت اللتی کانت لنا، نعره باید بزنه بر ما، نه که گریه کنن اینجوری. والله یقدر اللیل و النهار، خدا تقدیر لیل و نهار میکنه. علم لن تحصوه فتاب علیکم، خدا میدونه که شما نمیتونید بعضی وقت شب کوتاه میشه بلند میشه این و میشه، شما نمیتونید محاسبهشو نگه دارید که دو سوم میخواستید بمونه شد یه سوم شد نشد کوتاه بلند میشه واسه فتاب علیکم، خدا میبخشه. حالا یه خورده کم و زیادش این شما بلند شو فقرا ما تیسر من القرآن، قرآن بخون، هر چقدر میتونی قرآن بخون، قرآن بخون. امام رضا میگن لا تطلب الهدى في غيره فتضل، هدایت از غیر قرآن نخواهید، گم میشید، به حیرت میافتید، هیچ کتاب دیگه توش هدایت نداره، هدایت تو قرآن چی میخوای کجا میخوایم برین جز این، از جای دیگه هدایت نطلبید. لا تطلب الهدى في غيره فتضل، یعنی به حیرت میافتید تو این معرکه آرا که اینو یه اونو یه راجع فلسفه اخلاق فعل همین یه اما فعل معیار فعل اخلاقی خوب چیست؟ همین سوال بذار تو فلسفه اخلاق ببین دهن هم دیگر زدن به نتیجه نرسیدن. اینا 500 ساله شما میخوای روی بحث فلسفه اخلاق دین تو ببندی؟ به هیچ جا نمیرسی. معیار فعل اخلاقی چی؟ این هنو به نتیجه نرسیدن. همین قرآن بگیر برو تش همش هدایت. لا تطلب الهدى في غيره فتضلوا فقر و متأثر من قرآن. علم ان سيكون منكم مرضى، خدا میدونه مریضید، بعد اون مریضید نمیتونید درست سایه بلند شید شبا. و آخرین یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، اهل مسافرت مسافرت میرید فلان اینا شبا نمیتونید اونقدر بلند شید. و آخرین یقاتلون فی سبیل الله، دارن شبا مقاتلون که اهل پیکار فلان اینا چی؟ ول کنید بیخیال میخوابیم؟ نه، فقر و متیسر من، هر چقدر میتونی قرآن، قرآن بخون، قرآن بخون هر چقدر میشه. و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا، قرض بده به خدا، خدا هم قرض میگیره. بله، از اولین توصیه تو شب زندگی قرآن خوندنه، نه نماز خوندن. بله، ده نماز هم بخون، گناه نداره، قرآن محدده نماز خوندن. و ما تو قد ببینید اونجا قدمو لانفسکم داشت، درست؟ بچه رو پیش بفرست برام. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، چیزی که پیش بفرستید در نزد خدا گیرش میاری. خب اونجا قدمو لانفسکم، اینجا و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرن و عظم اجرن و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این جمع رو یه جمع دلالی به همین صفحه قرآن داره. سوره مبارکه تور رو بیارید، در سوره مبارکه تور آیه صفحه 524 آیه 2021ش نگاه کنید. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین والذین آمنوا، خب کسایی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ذریهشون با یه ایمانی، به ایمانن یعنی با یه ایمانی، یعنی یه ایمانی ولو کمتر، به ایمانن با یه ایمانکی، اگه تبعیت اینا کرده باشن. و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، اینا رو به اونها ملحق میکنیم، یعنی ذریهشو. این یکی از لذایذی است که شخص میتونه ببره، میخواد بچه‌هاشو ببینه تو بهشت، خود با ذریهش تماس داشته باشه تو بهشت. حالا همین بر همین میگم مهمه که چیزه، یعنی مهمه آدم نسل کی باشه. الحقنا بهم یعنی کسی که وتبعد هم ذریتهم به ایمانن، و یه ایمانی و یه درجه از ایمان. حالا اینا نصابش چقدره؟ چه جوریه؟ اینا چون که اینجوری نیست، بالا با ایمانی با یه اپسیلون ایمان. خب اینجوری نیست. اینا نصابش چقدره؟ این جزء تلی از سوالات لاینحل در بحث معاده. یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد. که اون نشان ندارد. یعنی بحث معاد این تو چه موقفی از حشر اتفاق میفته؟ نمیدونم. چه جوریه؟ سبکی به چه سبکی انجام میشه؟ اینا چه جوری انجام میشه که این عدالت خدا زیر سوال نره؟ نمیدونم. یه تفضلاتی است نسبت به خود این شخص که خدا میخواد این قرة اعینش رو این ببینه. این دوست داره کنار بچه‌هاش باشه تو بهشت، هم در بهشت هم میخواد کنار بچه‌هاش باشه. این الحاق ذریه میشه، این منبابه و قد مول انفسهم، بچه رو فرستاد تجدوه عند الله، در نزد خدا این بچه رو تحویل میگیره و با هم دیگه مأنوسن. الحقنا بهم ذریتهم، ذریتشون بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء، نه اینکه اینا رو میاریم پایین تا اینا به ذریتش ملحق بشن. علتناهم اینا رو لوت نمیکنیم و تنقیص نمیکنیم، از عمل اینا چیزی نمیکاهیم. اونا سر جای خودشون هستن ولی اینها الحاق میشن به اینها. یه تفضلیه برای هر دوتا که از جمله خود اون این نظر به منتیست که برای همون اون چیز میذاره، اون والذین آمنو داره میذاره در مقام منت گذاری برای اونی که والذین آمنو و اتبعتهم ذریتهم، الحق من ذریتهم ما علتنا من عمل منشأ. برای این که فکر نکنین قضیه همه چی مالیده شد به هم، اصلا مثلا اگه اینجوری شد کل عمره به ما کسبه رهین، هم هر کسی مرهون رو در گروه عملی که خودش انجام داده. حالا اینا جمعاش چجوریه؟ یعنی تا ته جمعش اینا چیه؟ اینا اون انباری از سوالات معاده. اینقدی مشخصه که یه الحاق ذریه‌ای میشه، ذریه‌ای که قد مول انفسکم باشه. بله؟ نه، این در مورد خودش کن نسه. کلون به ما کسب رهین ظاهره در این معنا که بجه هر که گروه عمل خودش هست. همین اینا تو کدوم موقف اتفاق میفته؟ چجوری اتفاق میفته؟ آیا به این معنا است که این هم رتبه با اون میشه؟ قطعا این نیست، چون که اینجوری نیست که دیگه مالیده شد همه چی به هم. مثلا رتبه، مثلا ما که شیعیان امیرالمومنینیم، بعد مثلا میشه هم رتبه با امیرالمومنین، مثلا دیگه اینقدر قضیه مالیده نیست به هم دیگه. که ما حالا با یه ایمانی هم فرضاً که از امیرالمومنین پیروی کردیم و دوست داشتیم ایشان را، نهایت ممکنه یه همچین الحاقی که فرض بفرمایید که خیلی وقتا ما ها کنار هم دیگه هستیم و حالا اینکه رتبه های وجودی ما غیر همه. خب مگه رتبه های وجودی ما الان کنار همین یکیه؟ نه، با هم دیگه متفاوت ولی کنار همین و از دیدن و بودن با هم دیگه لذت میبریم. و واقعا از ندیدن من تو این یه ماه خورده که من داشتم دق میکردم، از ندیدن شما من بسیار ناراحت بودم و از دیدن شما بسیار آدم خوشحال میشه. و همینی که آدم خوشحال میشه، همین لذتی آدم داره، دوستانش میبینه خوشحال میشه از دیدن دوستان. خب این یعنی واقعا من که خودم داشتم لحظه شما میکنم برای اینکه کلاس مجدد شروع بشه، که هم در خدمت قرآن باشیم و واقعا هم در خدمت دوستان. خب این دیدن واقعا که ممکنه ما رتبه وجودی ما هم فرق کنه، قطعا ممکنه فرق کنه، ولی دیدن هم دیگه این یه لذتی وجود داره توش که این لذت رو محروم نمیشیم. الان که اونجا هم رو بگم که همه این کسایی که رفتن مصالحه جهادی همه بیان با هم دیگه یه اردو جهادی هست، منطق محرومی هست در بهش بریم جهنم بالاخره. بله، این خلاصه این چیزا وجود، این که کل ما کسا و رهین هم سر جای خودش هست، اون هم سر جای خودش، اون روز هم روز حقه روز حق رو... یعنی تمام اینها با هم هست، روز بروز حقایقه. معلومه که پس این یه حقیقتی تو این اتصال ذریه وجود داره، گرچه حالا بعدا میگم ذریه رو در کلاس دیگری تر میکنه. ذالک الیوم الحق، نه اون روز، چون بعضی فکر میکنن یعنی که اون روز حقه، یعنی میشه ذالک الیوم حقون، نه ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق است که حق ظهور میکند در اون روز، نه اینکه ذالک الیوم حق، نه این مرگ حقه، این قیامت حقه، نه اون روز روزی که حق ظهور میکند اونجا حقایق میخواد. و این باید بعدی از حقیقت تو این اتصال ها و این جور مثلا ضراری و اینا باشه. رو اساس ذریه خیلی تاکید شده، ولی تو یه مسیر خاصی که اون مسیر رو ان شاء الله میتونیم با هم دیگه تو آیات جستجو بکنیم. بله بذارید که این ضمن این که این میمونه این فضا، یه فضای دیگه قرآن تو بحث ذریه ارائه میده، از اون علمه که مالم تکن تعلم هاست، یه فضای دیگه، نه این که این فضا رو بذار کنار اون فضا، این نیست. ذریه در مورد خود همین این ضراریه، چی؟ ضراریه مرسوم در مورد این هست. توی کلاس دیگه هم بحث اهل و آل و ذریه و اولو الارحام و اینا توی کلاس دیگه هم این بحث بازم مطرح هست، که اون بحث هم سر جای خوش بحث کاملا مهمیه. این میشه جمع دلالی که اونجا گفتیم قد مول انفسکم، اینجا هم اینجوری. حالا آیا بچه، اون کسی که بچه رو با چی زاویه‌ای نگاه کردن و چجوری بهش نگاه کردن و چجوری بچه دار شدن نگاه کردن، دنبال چه چیزی بودن، اینا آیاتشو با هم یه تتبعی خواهیم کرد شده جلسه بعد. این جلسه وقتمون در شرف اتمامه جلسه، یه تتبعی رو اون آیات بودن. نه این که من بابا این که من بیشترم یا ما بیشتریم، همین این بچه‌ای که اینجا گفته ذریات رو هم الحاق میکنیم و الحاق ذریه میشه تو مؤمنین اینجوری میشه، همین اینجا شما بیارید سوره مبارکه معارج رو، سوره مبارکه معارج بیارید، داره از آیه 10 نکنید، ولا یسأل، صفحه 568 از آیه 10ش نگاه کنید، ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ رفیق داغی و دوست گرمی اصلا سوال نمی کنه از رفیق دیگه‌اش. اینه یبصرونهم، اینا رو بهش نشون میدن، رفیقا رو بهش نشون میدن، اینو ببین، اینا رفقا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اینجا فقط یومئذ ها، چون اینجا چیزه اینجا مضافون لیه، عذاب یوم از. خب مجرم دوست داره که بچهش رو اون موقع قربونی خودش بکنه، یعنی بچه با تمام این علاقه دوست داره که بچهش رو فدای خودش بکنه و صاحبتی و اخیه مصاحبانش و داداشش و فصیلت هلتی تووی خانوادهشو. ببینید همینی که میگم این ان معادل ان مجهول، حل بکنید ببینید جز تو دین اینا حل میشه؟ همین خانواده‌ای که تا تو دنیا بودن اسمشون فصیله نبود، اسمشون عشیره بود، معاشر هم دیگه بودن، محشور با هم دیگه بودن و معشور با هم دیگه بودن، اینا عشیره هم دیگه بودن، اسمشون تو دنیا دیگه عشیره نیست، تو اونور اسمشون فصیله است، اینا منفصل از هم دیگه‌ن و همون خانواده اسمش فصیله است، همون عشیره اسمش فصیله است. و فصیلت هلتی تووی، اون فصیله‌ای که او رو داشت تو خوش جا میداد، اون خانواده که یکی از کارکردهای نظام خانواده است، اینا نظام کل خانواده، که نظام کل خانواده هلتی تووی هست، این باید باشه که الان اصلا نیست، اصلا همچی کار کردی وجود نداره، علتی توویح نداره توش،
در خودش جا میداد.
یک نظام پیوسته که این داخل در یک فرد. الان ما ها منفرد منفرد منفردیم، چه ارتباطی جز در حد یه مهمونی مختصر ما نداریم. ما خانواده هایی رو دیدیم که یک نفری از این خانواده لنگ شده اقتصادی، یک سال چیز کارگیر نیورده، آب تو دل اینه تکون نخورده، بخاطر اینکه متعلق به یک عشیرن، آب تو دلشون تکون نخورده، نه این که اصلا یه جوری این پوشش داده، اون مجموعه عشیره اینو پوشش داده که اصلا اینا نفهمید تو این که تو این سر سال کارگیره بود. این یه خانواده، این میشه عشیره، نه این که اون نمیدونه دوچار کذت ظالم شده، یعنی سقب مظلوم، اون از سر سیری داره بادگلوهای پیوسته میزنه، این بچهشو نمیتونه دو سال ببره، عقد کرده نمیتونه ببره همسرشو خونش، تو خونه سیمتری نمیتونه ببره، تو یه وجب فاصله پسر داییه، سالن عروسیش تو فرمانیه سالن عروس میگیره، بعد میگی ما اسلامی هستیم. کجا اسلامی هستیم؟ این چه عشیره و نظام خانوادگیه که این نمیتونه وجب پسر دایی، یعنی یه وجب فاصله دارن اینو هم دیگه، پسر دایی اون تو تالار فرمانیه منو غذاشون 75,000 تومانه، منو غذاشون 75,000 تومانه، یعنی نفری 75,000 تومان. پول. این هم بینید ما نگیم اسلامی هستیم، یکی از قوتهای نقاط اسلام همین نظام اخوته و نظام پیوندهای محکمی که آب تو دل کسی تکون نخوره. طرف چند واحد خونه رو علاف انداخته، خب همه از این خانه بیاد خونه. نه من چون که دخترم میخوام بدوام برم بالا، بدوام بیام پایین، خب ندوان. حالا دخترت میگه چند میخوام بدوان توی راپلا با سر باز، اون ندوان، اون ندوان تو اینجا. دختر بزرگ، دختر بزرگ، خب یه حجاب بگیره تو این سر چی بیاد پایین، این چهار تا وارد علاف کردی که چی؟ فهم میکنی اینا تقاص نداره؟ فهم میکنی اینا گوشمالی خدا نداره؟ فهم میکنی یه نفر خونه داره میگه خونه داره حازم فضل ربی؟ نه، حازم فضل ربی لیبلونی، خدا به من داد برای اینکه من امتحان کنه. تو داری به چهار واحد خونه خالی امتحان میشه، حواست جمع کن، به چهار واحد خونه خالی تو داری امتحان میشی و خدا داره تو امتحان میگیره، امتحانت به ثروته، چون پرده بر افتد اون موقع مشخص میشه، جوری چشا تیز میشه اون موقع معلوم میشه کی داره چی کار میکنه. ها میگیم ما مسلمونیم، ما منسجمیم، ما کجا؟ اون خانواده است، اونا اسلامی هست ولی اینکه ادعا اسلام هم نداشته. این نظام اسلامیه، اسلامی هم چیزی تایید میکنه، این نظام اسلامیه، نظامی که توش یک سال کارگیر نمید، آب تو دل این زن چه تکون نخورد، میدونم ها، آب تو دل اینا تکون نخورد، همه چی سر جاش، منسجم، این میگن خانواده بش. خدا انشالله رزقنا الله و ایاکم، این بشه خانواده. که این یکی از کارکرداش و فصیلت هلتی تووی، این علتی تووی خودش این تو خودش جا میده اینو، نه اینکه بیرون خودش میذاره. و من فل ارض جمیعا ثم ینجی، میخواد همه رو فدای خودش بکنه، نجات پیدا کنه. یعنی آدم تا اینجا میرسه، بچه همین دیگه، بچه تو میخوای برای خودت تو قدم آخرش لانفوس کن، قدم برای خودت آخر، قدم لانفوس کن برای خودت، این بچه رو تربیت بکن که این بچه آخرش این بچه نمازخونی بشه، برای ابی عبدالله گریه کنه زیاد و بعدش هم کنکور دو رقمی شد نشد سه رقمی میشه، نه چهار رقمش. این دیگه پنج رقمی نداریم دیگه. دیگه خیلی خزخیل در این حد دیگه. این یه جوری تربیتش بکن که این اونجوری باشه که قرآن میگه عادتش میخونیم کلا انها لوا نزاعت الشوا، اینجور پوست میکنن خلاصه. اینا خلاصه اینم یه جور تعامل با بچه هست. من در پایان در این معنا یه چند تا روایت بخونم و انشالله بحث واگذار به جلسه بعد. در کافی جلد 6 صفحه 3 دارد که از بخشید جلد 6 بله همین صفحه 3 از امام صادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله مر عیسی ابن مریم علیه السلام به قبر یعذب صاحبه. عیسی پیغمبر میگن عیسی بر یه قبری گذشت که دید صاحبش داره عذاب میشه. ثم مر به این من قابل فیده و لا یعذب. سال بعد به همون قبر دیدی که مثلا عذاب نمیشه. فقال یا رب مرر تو به هذا القبر عام اول فکان یعذب، مرر تو به الام فیده و لا عیسی یعذب. چجوری پارسال اینجوری امسال اینجوری. فاوحلا الیه انه ادرک له ولد صالح، یه ولد صالحی داشت. فاصلح طریقا و آوا یتیمن، یه راه 5 متری که 10 متر تعریض راه مردم رو کرد. فاصلح طریق راه آسفالت که مثلا راه مردم درست کرد. و آوا یتیمن، یه یتیمی رو هم مأوا داد و پناه داد. فلهازا غفرت له به ما فعل ابنه، ما بخشیدمش به خاطر کاری که بچهش کرد. ثم قال رسول الله میراث الله عز وجل من عبد المؤمن، میراث یه عبد مؤمن ولدن یعبده من بعده، یه ولدی که عبودیت خدا رو بکنه میراث یه نفره، میراثش تو این دنیا اینه. ثم تلا ابو عبدالله علیه السلام آیت زکریا رب حبلی ملدون که ولی یعنی یرثونی و یرث من آل یعقوب وجعله رب رضیا، نه وجعله رب ضرورت بای بالای کنکور، وجعله رب رضیا، خدا این یه چی بشه مرضی، یه چی تو ازش راضی باشی، اینو من میخوام از بچه. و ما تو قدمو لانفسکم، اینو میخوام. وجعله رب رضیا، فوتبالش خوب بود بود نبود نبود، سنتور بود بود نبود نبود، اخلاقش خوب خدا بپسنده، نماز خوب، اهل نماز شب، اهل دعا، اهل مسافرت جهادی، اهل چی؟ خدا وجعله رب رضیا، یه همچین بچه ای که تو آیه قرآن روایت هست. بله اسحاق ابن عمار از جن کافی باز همین جلد 6 صفحه 3 نمات بعدیش از که از امام صادق میگه که امام صادق میفرمایند که ان فلانن، این یه نفر میگه من رجلن سما، اسمشو میگن میگن فلانی مثلا، اسمش هم میگه راوی اسمشو نمیگه میگن اسمشو گفتن، این خیلی با کلاس بوده، گفت انی کنت زاهدن فل ولد، من یه جور بی رغبت بودم به بچه، خیلی از اصحاب با کلاسی بوده ظاهرا که یه رغبتی نداشته به ولد اینا، چون الان ظاهرا علامت کلاسه، یعنی خیلی طرف آدم با کلاسی محسوب میشه. حتی وقفت به عرفه، تا اینکه وقوف در عرفات کردم. فعدا الى جانبی غلامون شابون یدعو و یبکی، تا این به حالم دیدم یه غلام نوجوانی نوجوانی که گریه میکنه دعا میکنه و یقول یا رب والدیه والدیه، دعا میکنه و میگه پدر مادرم هم بیامد، خدا به پدر مادرم پدر مادرم. اینه که میگه یه فرقه بنی فلولد اینه سمه تو زاله. من دیدم که یه بچه اینجوری خب هی بگه تو مریم بگه والدیه والدیه اینجوری بگه، خب منم دیگه ترغیب شدم به اینکه بچه دار بشم، گرچه معصوم داره ببینید کار یه نفر رو نقل میکنه، اینا هم تقریرات معصوم ها، داره یه نفری رو کارش رو نقل میکنه، چیه میگه یه نفر بود اینجوری این حرفا رو زده، منتها چون که معصوم نقل میکنه و به دیده تایید نقل میکنه، یعنی تقریر معصوم خودش، این نظر معصوم، این با اینکه معصوم داره کار یه نفر و حرف یه نفر کلا نقل میکنه. حدیث آخرم شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 258، ادامات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان که میمیره همه روابطش با دنیا قطع میشه الا سه تا رابطه قطع نمیشه، صدقتون جاریتون، یه صدقه جاریه داده که چی داره جریان، یه کاری کرده، این سنتی بوده همینجوری داره، اون صدقه جاریه همینجوری میره جلو، این و علم کان علمه الناس فانتفع به، یه علمی که به علم نافع به مردم یاد داده، مردم دارن منتفع میشن باش، یه همچین کاری کرده، و ولدون صالحون ید اوله، و یه ولد صالحی که دقیقا داره برای او دعا میکنه، یا حتی این معانی هست که یه جوری داره زندگی میکنه، همه میگن خدا پدرتو بیامرزه، خدا پدر مادرتو بیامرزه، نه یعنی خدا پدر بر پدر مادری کسی که در این مکان آشغال بریزه، خدا خب آشغال نریز، خب پدر مادرت بدبخت بریزه چیکار، این همه داره لعنت میکنه پدر مادر دوری که دوستی مکان آشغال بریزه، خب نریز اینجا آشغال، این جزء حقوق پدر مادر هم میدونید که جزء حقوق والدینه بر بچه، جزء وظائف والدینه بر گردن بچه هست نسبت والدین، جزء وظائفه که یک جوری زندگی نکنه که بکن ای فلان به اون پدر مادرت، لعنت دون پدر مادر، چه بچه پس بچه پس انداخته مثلا، خب این اینو نگن در موردت، این در مورد اونها اینو نگن، جو حقوق والدینه، خب بله خیلی خب، حالا تو ببینید که بحث دیگه، آیات دیگه، فضاهای دیگه‌ای که قرآن تو بحث ذریه داده، اینا رو یه مروری باز میکنیم، ان شاء الله به نتایج خوبی میرسیم. البته این بحث خیلی میتونه مفصل تر بشه، چون تو روایات دیگه خیلی ما روایات داریم، ولی ما چون که اصل بحث قرآنی انتخاب کردیم، تو اون جایی که ما آیه قرآن داشته باشیم استشهاد روایی میکنیم، ولی دیگه خارج از این مثلا میفته میره یه بحث دیگه، من مطمئنم که اقلش مثلا 20 جلسه بحث خودش بحث بچه، و اینم بدونید که الان که اینقدر موضوع بچه و بچه داری و بچه و فلان اینا رو سخت میکنن، سنه یه سری الان ما هم میگیم 20 جلسه بحث، نه فکر کنید 20 جلسه بحث چه، اون دیگه رفتن تو شاخ و برگاشه، اینی که پدیده بچه و بچه داری اینقدر داره با یه چیز دیگه نگاه میشه که ببینید که خود روانشناسش هم منم تازه نمیدونم چیه، یه سری امهات و یه سری کلیات بیشتر نداره، یه سری کلیات داره، منظر دینیش یه سری کلیات داره، به بیش از قرآن رو باید اصلا احتیاج نیست، یعنی اینو براتون به جد میگم، چون من این کتابای روانشناسی کودک تا دلتون بخواد خوندم، به بیش از این چیزی که قرآن رو باید گفتن در تربیت بچه اصلا احتیاجی وجود نداره، اینقدر سراغ این روانشناسا فکر نکنید که میری چیزی گیرتون میاد، همینی که قرآن گفته و همونی که کلیاتی که روایت گفته، همینا رو ببینید چیه، همین این کفایت مذاکرات در زمینه بچه و بچه داری و این همه مانور سر این که نمیخوایم به تحقیقات الان بی‌اعتنایی، مثلا شما فرض فرمایید که چه می‌دونم دو سال اول بچه رو واکسن بزنید، خب واکسن بزنید، یا مثلا با بچه بازی بکنید، یا مثلا این چیزا هست تو روایات هم هست، ولی اینو بهتون بگم ضمن اینکه نمیخوام تمام آنچه که ذخیره بشری است در این زمینه رو بگم کل عدم، ولی بدونید یک نگاه دیگه ای شده به قضیه بچه، و این و اون نگاه این است که من دارم بزرگ میکنم بچه رو، این نگاه وجود داره، در صورتی که من بچه رو بزرگ نمیکنم، من من پدر مادر یک، اولا یه چیزایی به عنوان العرق و دستاس وجود داره تحت تدبیر من نیست، یه چیزایی باید تدبیر میکردم که روایت خیلی تاکید کردن، روانشناس اصلا تاکید نمیکنن بهش، مثل مال حرامه و تشکیل نطفه. خب اینی اصلا نداره، چه فایلی وجود نداره در بحث روانشناسی، چه این فایلی وجود نداره، یه چیزی باید قبلا تاکید میکردم که تاکید. بعدش هم بتون آقا بچه آینه پدر ناداره، یعنی یه چیز کلی خود درست باش، بچه در تا حد زیادی آینه پدر مادرشه، یعنی رو دست پدر مادر نگاه میکنه عمل میکنه. شما اهل نماز باش، ببین بچه یواش باش اهل نماز میشه. شما اهل چی باش، ببین یواش باش بچه اینجوری میشه. با آدم بد نه، یک فضا بد نه، بر بچه رو نمیدونم لازم بچه رو اینه دیگه، اوغلاییش اصلا دینی نیست این حرفا. بچه رو تا 9 سالگی داره لختی میبره میاره، خب شما میخوای بعدش مثلا بگی شما حجاب داشته باشی مثلا چی داشته باشی تا 10 سالگی فران، همه با هر وضعیتی میبره میاره اینو، شما میخوای اینو ها جمع و جورش کنی؟ خب معلومه که اینقدر نباید اینجور آزادی ها فران، این چیز اوغلاییه. شما تا اینجا نباید این لختش نباید ببری این ورن ورن که بعدا نمیتونی جمعش کنی. خب اینا یه چیز مرام اوغلایی و طبیعیه. خب اونا آدم ها چیز میکنن پناه برای همون، نمیدونیم بچه خود آدم نمیدون چی میشه، ولی بعدا پشت دست میدن اون موقعی که تو بچه رو اینجوری میوردی و اون اغداهای چیز خودتو داشتی یه جوری تو بچه پیاده میکردی، بچه رو میوردی که حالا که نمیتونی جمع جورش بکنی، حالا بزن پشت دستت، حالا لب بگذی که مثلا فلان شد و من چه کار کردم اینا. آینه پدر مادره، دعا برای بچه، این مقوله ایست که روایت خیلی اهمیت دادن، خیلی راحت روانشناس سر کلامش رد شدن و اصلا نگفتن راجبش. بعد دعا برای صلاح بچه و این کار رو که یه مجموعه نسبتا ساده و دم دست و حالات به غایت عمیق، یعنی اینجوری نیست که ساده، یعنی همین چیزا پیش پا افتاد، واقعا عمیق که حالا رگ و ریشه قرآنیش هم می‌بینید رو چه نکاتی میشه تأکید کرد. عجب تربیت با ما نیست، ما فقط یه وسیله این برای اینکه یه شرایط فراهم بکنیم دیگه، شد شد دیگه، ما شرایط بهینه رو باید بتونیم فراهم بکنیم اونجوری که قرآن رو روایت می‌کنه. خیلی این درون در نکنید، خدا ما رو ببخش و بیامرز. من پیشا پیش از خانومای محترم معذرت میخوام که این جلسه جلسه انومیه که ما الان پایینیم و انشالله اگه بتونیم جلسه بعد جبران میکنیم و اگه مجموع سوالاتی نداریم انشالله جلسه بعد در خدمتون هستیم. خدا ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی خود.